أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. در بررسی احتمالات متعددی که در این جلا برای جمله شرطیه به الله در صحیح قراره مطرح شده بود، به الله فإنه على یقین من وجوده و لا ينقض اليقین بالشرط و لا ينقض اليقین بالشرط، جزای این شرطیه در اینجا چیه؟ در بیان احتمالات رسیدون به احتمال دوم. احتمال دوم این بود که خود فإنه على یقین من وجوده جزا قرار بگیره. نسبت به این احتمال دوم مرحوم آخون اشکال فرموده بودن که نه، این احتمال دوم نمیشه ملتقم شد. مجموع اون چه که در کفایه و در حاشیه و رسائل در فرمایشات مرحوم آخون بود عبارت از این بود که علاوه بر اشکال لفظی که در این احتمال وجود داره، چون با این که فإنه ذکر شده و فإنه ظاهر در تعلیله، ما برای جزا این را قرار بدیم، این خلاف ظاهره. علاوه بر اشکال لفظی، اشکال معنوی این بود که این فإنه على یقین من وجوده یا باید حمل بر اخبار بشود یا حمل بر انشاء بشه. اگه حمل بر اخبار بشود، این قابل التزام نیست، به جهت این که اگر این به عنوان جزا مفاد فإنه على یقین من وجوده باشد، این مفاد ترتبی بر شرط ندارد، و حالی که در جمله شرطیه باید مضمون جزا مترتب بر شرط باشد. پس اگر حمله بر اخبار باشه، این مشکل وجود داره. چون این مشکل وجود داره، نمیشه حمله بر اخبار کرد، باید حمله بر انشاء بشه. در فرضی که حمله بر انشاء هم بشه، باز مشکل وجود داره. اشکالش عبارت از اینه که انشاء به این نحو با این عبارت، انشاء معانی با این عبارت معبود نیست. حالا توضیح این که معبود نیست و قبلا بیان شده، حالا امروز هم ادامه میدیم. ولی در این قسمت اول که فرموده بودن که بنابر اخبار نمیتوانیم جزا بگیریم چون ترتب وجود نداره، از این اشکال مرحوم آخون جواب دادن. مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی جواب دادن. اون چی که مرحوم جواب مرحوم اصفهانی هست، دیروز کلام مرحوم ایروانی به اسم مرحوم اصفهانی حقیقت بیان شد، ولی اینا غیر همان تفکیکی بین این دوتا جواب هست که اینا حالا امروز اصلاحش میکنیم. اونی که مرحوم اصفهانی جواب داد این بود که ما اصل این مطلب که جزا در جمله شرطیه مترتب بر شرط باشد، این رو قبول نداریم. این حرفی است که توهمه بعض النهاد، ما این رو قبول نداریم. بعد فرموده بود که بله، در جمله شرطیه ملازمه بین شرط و جزا لازم هست، ولی ترتب شرط و جزا لازم نیست. ملازمه کافیه، لازم نیست که ترتب باشه. بعد در مقام توضیح فرموده که ملازمه هم در محل بحث وجود داره، چون مقصود از ملازمه بین یقین به وضو و عدم الیقین به نوم، اگه ملازمه کلیه به لحاظ عام موارد باشه، خب بله ملازمه ندارد عدم الیقین به نوم با یقین به وضو. چرا؟ ممکنه شخص یقین به نوم نداشته باشد یقین به نوم نداشته باشد، در این حال یقین به وضو هم اصلا نداشته باشه. تلازمی بین این دو نیست اگه به لحاظ قالب موارد حساب کنید. یا یقین به وضو داشته باشد، قبلا حادث شده باشه یقین به وضو، ولی این یقین به وضو تبدیل شده باشه به شک از باب شک ساری. اگر بین طرفین ما کسی ادعای ملازمه کلیه بکنه، درسته ملازمه کلیه بین این شرط و این جزا ثابت نیست، ولی به لحاظ خصوصیت مورد با فرضی که سائل در عبارت آورده، بین عدم الیقین به نوم و یقین به وضو ملازمه هست. ملازمه به لحاظ مفروض کلام مورد بحث هست، مفروض صحیحه هست. ایشون از این جهت حرف بودن که ملازمه در ترتب رو فرمود اصلا لازم نداریم، ملازمه لازم داریم و ملازمه هم اینجا موجوده، چون در اینجا با فرض این که شخص یقین دارد که وضو گرفته، یقینش نسبت به وضو که از بین نرفته، وضو یقینا برای این شخص حادث شده، با توجه به حدوث وضو برای شخص یقینا، در این مورد عدم الیقین به نوم ملازمه دارد با یقین به وضو قبلی، با وضو به یقین حدوث وضو. مورد در خصوصیت مورد اینه که شک در نوم از اون شکایی است که مسبوق به یقینه، چون مسبوق به یقینه بعد ملازمه درست میشه. حرف مرحوم اصفهانی تا اینجا بود. در مرحوم ایروانی از نظر نتیجه همون فرمایش مرحوم اصفهانی رو داره، یعنی جواب میده از مرحوم آخون. مرحوم آخون گفت که این نمیتواند جزا بشود چون ترتب ندارد. مرحوم اصفهانی جواب داده که نه، ما ترتب رو قبول نداریم. مرحوم ایروانی می‌فرماید که ما ترتب رو قبول داریم، در جمله شرطیه ملتزم هستیم به ترتب جزا بر شرط، ولی میگیم که مقصود اون ترتبی که بین جزا و شرط لازم هست موجود بشود، وجود داشته باشه، ترتب در مقام ثبوت نیست که جزا معلول و مسبب از شرط باشه، بلکه به این معنا نیست که، یا به عبارت دیگر ترتب من جمیع الجهاد لازم نیست، ترتب من بعض الجهاد و فی شأن من شؤون و فی شأن من شؤون جزا کافیه. و در مواردی که جزا علت برای شرطه، مثل همون مثال ان کان النهار موجودن فالشمس طالعه که جزا طلوع شمس علت برای نهاره، اینجا ولو به لحاظ مقام ثبوت ترتبی در کار نیست، ولی به لحاظ مقام اثبات و کشف ترتب در کاره. در لحاظ مقام اثبات و کشف ترتب، همین مقدار از ترتب کافی هست برای اینکه مورد را همین مقدار کافی هست برای اینکه قضیه شرطیه در این موارد صحیح باشه. اونی که لازم هست ترتب در بعضی از شؤون، نه ترتب من جمیع الجهاد. و در محل بحث مسئله به همین نحوه که یقین به وضو، چون شخص یقین به وضو دارد، چون شخص یقین به نوم ندارد، پس کنه یقین به وضو برای او ثابت هست. پس ترتب یا به عبارت دیگر این یقین به وضو ثابت شده است برای عدم یقین در مقام اجرای استفهام، و برای کشف این که مورد از موارد یقین به حدوث هست، یقین به وضو هست و این حجیت داره، این قضیه شرطیه که عدم یقین به نوم باشه، شک در نوم باشه، به این صورت در جمله شرطیه جا گرفته. پس هر دوتا به مرحوم آخون جواب دادم، ولی مرحوم اصفهانی کبرای لزوم ترتب را انکار کرده، مرحوم ایروانی کبرا را قبول کرده، ولی ادعا کرده که در مقام این مضمون مترتب بر او هست. این بیان صحیح در قول مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی اینه، منتها خب از کلام مرحوم اصفهانی جواب داده شد که ترتب به حسب متواتر از قضیه شرطی ترتب حتما باید باشه بین جزا و شرط، مجرد ملازمه کافیه برای ثبوت نیست. ولی در قسمت اونجی که نسبت به جواب مرحوم ایروانی مربوطه که ایشون فرموده سغرای ترتب در اینجا محققه، اشکالش همینه که اینجا سغرای ترتب وجود نداره، چه ترتب را به معنای ترتب ثبوتی بگیریم چه ترتب را ترتب در مقام اثبات بگیریم، چون در مقام اثبات مقصود در مقام اثبات باید کشف شدن جزا به خاطر شرط باشه. ترتب در مقام اثبات یعنی کشف شدن جزا، معلومیت جزا به خاطر معلومیت شرط باشه، شبیه اون چیزی که در امکان النهار موجودن فالشمس طالع، در اونجا که کشف طلوع شمس از راه وجود نهاره. ولی در محل بحث چنین امری هم ثابت نیست، چون در محل بحث یقین به وضوعی که در اینجا فرض گفته شده فانه علی یقین من وضوعی ولا ینقض الیقین به شک، یقین به وضوع یعنی یقین به حدوث وضوع، نه یقین به بقای وضوع الان، یقین به حدوث وضوع. چون یقین به حدوث وضوع هست با قطع نظر از عدم با قطع نظر از شک در نوم و عدم الیقین به نوم هم یقین به حدوث وضوع محققه، چون یقین به حدوث وضوع محققه دیگه معنا نداره که ما بگیم این جزا مترتب بر شرطه، یعنی به خاطر حصول شرط این جزا ثابت میشه، ولو در حد اثبات در مقام اثبات به ملاحظه ظهور. این اشکال مرحوم آخوند به قسمت اول احتمال دوم این بود. قسمت دوم اینه که فرموده بود که ما اگر بخواهیم این انه علی یقین را بر انشا هم بکنیم اینم ممکن نیست، محذور داره. محذور چیه؟ این محذور در انشا ولو در عبارت مرحوم آخون به صراحت نیومده، ولی در مقام توجیه و تقریب کلام مرحوم آخون اینجور گفته شده در کلمات، دو وجه ذکر شده بحث رونی که در کلام مرحوم آخون در مصباح هست، دو تا وجه در حقیقت وجود داره. یه وجه عبارت از اینه که گفته میشه مراد مرحوم آخون اینه که ما قبول داریم که جمله خبریه برای انشاء استعمال میشه، ولی جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال میشه جمله فعلیه هست نه جمله اسمیه، و قبول هم داریم که جمله اسمیه در بعضی از موارد برای انشای در غیر طلب به کار میره، مثل انت حرم در باب عتق، مثل در باب طلاق هی طالب در باب طلاق، که اینا جملات اسمیه هستن. ولی جمله اسمیهی که برای انشای طلب به کار بره معقود نیست، ما جمله اسمیهی برای انشای طلب نداریم، همون که دیروز هم اشاره شده بود، و این چنین چیزی ما نداریم. یعیدو داریم ولی خوب معیدو نداریم در ادله. انشاءاتی که با انشاءات یا انشاءات طلبیه با جمله فعلیه هست، انشاء در غیر طلب به جمله اسمیه داریم، ولی انشاء طلب به جمله اسمیه ما نداریم. خب این و در مقام فرض اینه که شما میخواید بگید که انشاء هست، یعنی باید شخص بر یقینش عمل بکنه دیگه، باید بر طبق یقین سابق عمل بکنه، پس معهود نیست حمله بر لزوم البناء علی یقین سابق، لزوم الاخذ علی یقین سابق اگه انشاء بشه باید اراده این معنا بشه، به چنین اراده چنین معنایی معهود از جملات اسمیه نیست. این وجه این تقریب اول. در کلام مرحوم آخوند یک وجه دوم به این تقریب دومی هم ذکر شده، و اون عبارت از اینه که فرموده که مرحوم آخوند کنه میتونه اینجور بگه که اینجا ما نمیتونه فإنه علی یقین رو حمله بر انشا بکنیم. چرا؟ چون حتی اگه بگیم جمله اسمیه برای انشای طلب هم به کار میره، از اون اشکال قبلی رفعیت بکنیم، بگه جمله اسمیه برای انشای طلب هم به کار میره ولی اگر جمله اسمیه برای انشای طلب به کار رفت، باید مفاد جمله طلب ماده مذکور در اون عبارت باشه. جمله مثلا اگر به هو معیدون، باید به معنای طلب اعاده باشه. یا در جایی را که مثلا در مثل منزاد، منزاد فی صلاتی استقبالان، یعنی لازم هست که نماز را از اول از سر بگیره. یا در حقوق معیدون، باید همونجور که در یعید به معنای طلب اعاده هست، اگر جمله اسمی هم به جای یعید در مقام انشاء قرار بگیره، باید مفاد او طلب ماده باشه. و این معنا در مقام پیاده نمیشه، چون در مقام این عبارت انه علی یقین اگر به انشاء هم بشه، مفاد او که تحصیل یقین که نیست، مفاد او ایجاد یقین که نیست، انتظاری که شما دارید از انشاء، اونایی که حمله بر انشاء میکنن این جمله را میگن باید بنای بر یقین بذاریم. خب جمله انشاییه، جمله اسمیه اگه برای انشاء به کار بره، دیگه برای بناگذاری بر این که مفاد اون که بناگذاری بر این که نمیشه، باید مفاد او طلب یقین باشه که یقینا این مراد نیست. بله، فرمودن که اگر سلمنا که در مقام طلب باشه، ولی مفاد انشاء وجوب الموضی و جری عملی بر طبق یقین نمیشه، بلکه مفاد انشاء میشه طلب خود ماده، یعنی یقین به وجود رو تازه شما باید ایجاد بکنه، ولی این رو هم که شما قبول ندارید، این معنا هم قابل التزام نیست. این اشکال، یعنی این وجه دوم برای نفی انشایی بودن. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ ممکنه به این وجه دوم اشکال بشه. حاصل اشکال به این وجه دوم اینه که ما برای اینکه در جملات خبریه‌ای که در مقام انشا استعمال می‌شوند، در جمله در مقام انشا استعمال بشن، برای اینکه در اینها در بیاریم و استفاده بکنیم که مفاد اینها چیه، باید خصوصیات عباراتی که الفاظی که در اینجا به کار رفته، خصوصیات او رو حساب بکنیم. در مثل وهوی یعید و در مثل وهوی یعید و اگه در مقام انشا باشه، خب در مثل اینجاها طلب ماده استفاده میشه از این عبارت. ولی در جمله فإنه علی یقین من وجوهی، در این بله فإنه علی یقین من وجوهی، معنای عبارت با قطع نظر از مقام انشاء و اخبار اینه که این شخص بر یقینش هست، این شخص بر یقینش هست دیگه. إنه علی یقین من وجوهی یعنی یکون علی یقین من وجوهی دیگه، یکون علی یقین من وجوهی. این مفاد عبارت با قطع نظر مقام انشاء اینه که این بر یقین به وضوع هست. خب این بر یقین بر وضوع بودن معناش چیه؟ یعنی بنا گذاشتن بر یقین دیگه. اگر این عبارت، این لفظ، اگر این جمله در مقام انشاء به کار بره، طلب همینی که مفاد عبارت هست ازش در میاد. همونطور که در مورد مثلا قاعده فراغ و در مورد قاعده تجاوز در ادله وارد شده که اگر کسی بعد از تجاوز شک در چیز کرد، این باید یمز علا یقینه، بله باید موضی بر یقین سابق داشته باشه. حالا اونجا اگر به صورت مثلا عام باشه، فل یمزه باشه اینجور، ولی اگر عام نباشه، باید در عبارت اینجور باشه که من شک بعد من شک فی شیء بعد ما بعد تجاوزی فهو ممزن علی ما مضا، اگه باشه فهو ممزن علی ما مضا، یعنی باقی هست بر اونی که هست. خب اینجا مفاد جمله بودن، بله بنا گذاشتن بر اون حالت سابقه. وقتی مفاد عبارت با قد نظر انشاء و اخبار بنا گذاشتن بود، اگر اراده انشاء بشه، طلب همون مفاد میشه دیگه. در اونجا اینجوری نیست که طلب موضی، بله در اونجا معناش اینه که اونجا چون امضا به کار رفته، به امضای بر حالت سابقه، طلب متعلق طلب میشه همون امضای
یعنی اون امضای بر ماکان، امضای بر عمل سابق، امضای بر عمل سابق، یعنی عبارتون اخرى یعنی بنای بر صحت گذاشتن. یعنی واقع فلیمز علا ماکان یعنی یبنی علا صحتی، یمزی علا ماکان یعنی یبنی علا صحتی، واقع بانن علا صحتی اگه بود، خب من این عبارت اگه در مقام انشاء وارد بشه واقع بانن یعنی باید بنای بر صحت بذاره. اینجا هم که میگه و هو علا یقینه یعنی یکون علا یقینه، برای اینجور نیست که جمله انشائیه هر جا که استفاده بشه در او بله طلب به متعلق طلب مورد خاصی باشه، نه، متعلق طلب مطلوب در بنشیه با توجه به مجموع عبارت باید حساب بشه. بله مجموع عبارتی که در اینجا ذکر شده علا یقینه نه، کون شخص علا یقینه نه، نه مجموع عبارت خود کلمه یقین باشه که ایجاد مثلا یقین باشه. واو متیقنون نبود، اگه بود واو متیقنون ممکنه کسی بگه اینجا یعنی تحقیل یقین، باید تحقیل یقین، اگه عبارت این بود که فإنه متیقنون، ولی این داره که فإنه علا یقینه، نه اینکه به انه متیقن، علا یقینه یعنی بانی بر یقینه، یعنی یکون علا یقینه. پس عمده در توجیه کلام مرحوم و آخوند همون بچه اوله، تقریب اوله که حمله بر انشا در این موارد معقول نیست، ولی اگر کسی از اشکال معقولیت رفعیت کرد، معقولیت رو قبول کرد، این اشکال دوم که اگر انشا هم بشه مفاد انشا باید طلب، باید تحصیل یقین باشه، ایجاد یقین باشه، و این با مدعای شما و توقعی که شما از این جمله دارید سازگاری نداره، این اشکال تمام. این بعد تا اینجا مربوط به احتمال دوم. احتمال سوم، البته بعدم در احتمال چهارم توضیح داده میشه که این احتمال دوم به لحاظ دو شقی که داره، خصوصیاتی که در اون گفته شده دیگه، حال احتمال چهارم هم معلوم میشه. احتمال سوم این بود که جمله، بله احتمال سوم در به ترتیب اونجوری که در کفایه ذکر شده این بود که جمله فإنه علی یقین جزا نباشد، علت برای جزا هم نیست، جزا ولاین قضل یقین به شک، ولی فإنه علی یقین به عنوان تمهید و مقدمه برای جزا به کار رفته. خب این احتمال سوم، مرحوم آخوند فرموده که این احتمال هم قابل التزام نیست. مثل اینکه مثلا بگن که اگه شخصی از سفر اومد، مثلا از سفر اومد، حالا که خسته هست، از وقتی از سفر اومد خسته هست، با وسایل آسایش براش فراهم بکن، غذا براش ببر، مثلا که تازه از سفر اومده، تازه اومده تشنه هست، آب براش ببر مثلا. خب این که تشنه هست، اگه زید از سفر اومد این تشنه هست، براش آب بیار. خب اینجا این که تشنه هست در حقیقت به عنوان مقدمه و تمهید ذکر جزا هست. در احتمال سوم که اینجور گفته میشه که معنای عبارت اینه که امام علیه السلام اینجور فرموده که اگر این یقین به نوم ندارد، شک در نوم دارد، پس این شخص یقین به وضوع که یقین به حدوث وضوع دارد و باید یقینش را نقض نکند. جزا نقض نکردن یقین به شک، ولی این یقین، این شخص یقین به وضوع دارد، توطئتن و تمهیدن به بیان جزا ذکر شده. ببخشید یک مطلبی از همون قسمت انشا مونده، اینو عرض کنیم بریم احتمال سوم. مطلب از انشا اینه که بله اشکال همون تقریب اولی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود، تقریب اول برای حرف مرحوم آخوند در انشا این بود که فرمود معقول نیست. مرحوم آقای خویی یا عده از محققین توجیه کردن کلام مرحوم آخوند رو به اینکه اراده لزوم، اراده انشاء در این با جمله اسمیه برای ایجاد طلب معهود نیست، چون معهودیت پس ما نمیتونیم حمله بر انشاء بکنیم. این همون تقریب اول. نسبت به تقریب اول مرحوم آقای صدر جواب داده از این اشکال، گفته که شما که میگین معهود نیست، اگر مقصود این باشه که این که معهود نیست که با جمله انشایی طلب انشا بشه ما میگیم نه معهود هست. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا اگر انشایی که در بین به کار میره انشا به معنای طلب باشه، خب بله معهود نیست، انشای طلب به جمله اسمیه معهود نیست. ولی انشایی که ما در مقام احتیاج داریم منحصر به طلب نیست، انشای ماده میشه. انشای ماده از راه انشای ماده ما میتونیم به غرض برسیم، و در انشای امور اعتباریه انشای ماده با جمله اسمیه که شما نباید اشکال بکنید. در انت قرون در بحث اد همه قبول دارن که انشای ماده به وسیله جمله اسمیه میشه. ما در محل بحث هم میاییم از راه انشای ماده مشکل رو حل میکنیم. کسی برگرده بگه این فانه علی یقین میتونه به عنوان انشای ماده باشه، وقتی یعنی در حقیقت فانه علی یقین معناش اینه که شاره در اینجا گفته من یقین را اعتبار کردم برای این شخص، من یقین را اعتبار کردم، در نظر من این حال این شخص یقین به حدوث دارد، من این را یقین به بقا اعتبار کردم. ما میتونیم او را به انشا برگردونیم، پس استعمال جمله اسمیه در انشا هست و مشکل معبودیت هم به این صورت حل میشه که شما انشای مواد را، انشای امور اعتباریه را به جمله اسمیه که نمیتونی انکار بکنی. خود شما گفتید که انت قرون وارد شده، هی طالب در ادله وارد شده، ما در مقام برای شما این محل بحث را از مصادیق او قرار میدیم. پس اینجور نیست که حمله بر انشا در این عبارت صحیح نباشد. بله از این اعتبار، بله اعتبار یقین استفاده میشه، انشای ماده استفاده میشه. خب این در حقیقت مناقشه است که در این بله یا اشکالی است که به این جواب اول، تقریب اول از جواب وارد شده. آیا این اشکال، این مناقشه، حالا یا اسمش مناقشه بذاریم، جواب مهم نیست، آیا این مطلب تمامه؟ میتونیم ما در اینجا جمله اسمیه اینجا رو برای انشای طلب، یعنی ایجاد ماده برای انشای طلب نگیریم، بلکه برای انشای ماده یقین بگیریم یا نه؟ و اشکال اینه که این اگر فرض بشه که بله یا انشای ماده در اموری مثل عتق، مثل طلاق، مثل بعد غیر این از امور اعتباریه دیگه مثل زوجیت، خود اعتبار زوجیت مثلا اعتبار زوج بکنه در این مورد، یا غیر این از موارد دیگه‌ای که در معاملات به معنای عام مورد بحث واقع میشه، در مثل اونها معنا داره. خب به جهت این که این اعتبارات عقلاییه که مورد اثر اندل اغلا هست، شارع هم در حقیقت اینها رو امضا میکنه و آثار مترتبه بر اونها، معنای امضای اون اعتبارات اینه که آثار مترتبه بر او باشه. حریت یه اثری داره، با انتقرن انشا میشه ماده حریت، به شخص از جبریت در میاد، آثار حریت بار میشه. یا در باب طلاق هم به همین صورت، قبل زوجیت محقق بود ولی وقتی شخص زن طلاق داده شد رها، بله رها میشه از اون حالت زوجیت و این رها شدن. خدا رحمت کنه برای ماش تبریز، وقتی یادم افتاد که برای در درست ایشون بعضی وقتا که سیره طلاق رو میخواستن بخونند و اینا، و مرد نگه سیره بعد طلاق خونده می شد اینا، بعد از این الحمدلله می گفتن یه نفس راحتی می کشیدن، اشاره به راحتی زن از این زوجیت صاحب بود. حالا بله اینجا بله طلاق بعد خلاص کردن زن از زوجیت سابق هست. خب این یه امری که موضوع اثره، زوجیت اثر داره، متعلقه بودن هم اثر داره، آثار زوجیت بله آثار زوجیت منتفی میشه، آثار متعلق بودن بار میشه. اگر یقین اثر شرعی داشته باشه، به لحاظ اثر شرعی، موضوع اثر شرعی باشه، معنا داره. آثار بله همونی که عقلا موضوع برای موضوع ترتب آثار عقلاییه این امر را اعتبار می کند، شارع هم برای آثار عقلاییه این امر را، برای آثار شرعیه که بر اون مترتبه این امر را اعتبار بکنه. ولی در این محل بحث که اینجور نیست که مثلا یقین به عنوان یقین موضوع حکمی از احکام عقد شده باشه در این روایت استصحاب که بخواد آثار اون یقین را بخواد اعتبار بکنه، کنه اعتبار یقین در این مورد بکنه، اعتبار یقین در این مورد بکنه. این اولا که اعتبار یقین در اینجا نمیشه، یعنی در این عبارت مفاد این جمله اعتبار یقین به یقین نیست، چون یقین موضوع اثر نیست. اگر کسی بگه که آثار بله ولی بالاخره اثر شرعی به غرض ترتیب خودش موضوع اثر نیست دیگه، موضوع اثر شرعی نیست، خودش بی حد نفسی اثر، اون اثر مال مطلق حجت هست دیگه. حالا اگر کسی این اشکال رو هم قبول نکنه، ولی در اینجا اعتبار یقین اینجا نمیتونیم مفاد عبارت را اعتبار ماده یقین بگیریم. چرا؟ چون اگر بخواد مفاد عبارت اعتبار ماده یقین باشه، باید مقصود از یقین، یقین به بقا باشه، چون یقین به حدود که خود شخص داره دیگه، یقین به حدود که اعتباری نیست که، یقین به حدود وجدانیه، یقین به حدود وضو وجدانیه. اگر یقینی که شخص در اینجا داره، اگر یقین در اینجا در عبارت فإنه علی یقین اعتبار بشه، حتما یقین به بقا هست نه یقین به حدود، و این با خود عبارت نمی سازه، چون امام در عبارت فرض کرده که مکلف شک در بقا داره، چون بعدش جمله بعدی چی فرموده؟ فرموده لا ینقض یقین به شک، یقین رو با شک نقض نمی کنه. پس معلومه که نسبت به بقا مکلف را شاک اعتبار، در این خود این عبارت مکلف را شاک اعتبار میکنه. اگر مکلف متیقن بود دیگه معنا نداشت که در بعد او را شاک اعتبار بکنه. پس ما نمیتونیم مفاد این عبارت فإنه علی یقین را اعتبار یقین در حق او بگیریم، چون سوال میکنیم یقینی که اعتبار شده یقین به حدوث وضوع یا یقین به بقای وضوع؟ یقین به حدوث وضوع نمیتواند باشد، چون یقین به حدوث وجدانی هست موجوده. یقین به بقا هم نمیتونه باشه، چون با مورد روایت جور در نمیاد. در روایت مکلف را نسبت به حالت سابقه متیقن به یقین فرض کرده، نسبت به بقا شاک فرض کرده. در فرضی که به امام این جمله رو که میفرماد برای تطبیق فرموده که یقین، تو یقین داری و یقینت رو به شک نقض نکن، اون یقینی که قبل گفته تو یقین داری باید حتما یقین به حدوث باشه نه یقین به بقا. پس روی این حساب نمیشه این فقره از عبارت را به معنای انشاء ماده یقین بگیریم. این مطلبی که از بحث احتمال دوم باقی مونده. در احتمال سوم که فإنه علی یقین خود جزا نباشد و جزا هم محذوف نباشد که فإنه علت جزا باشه، بلکه فإنه علی یقین توطئه و تمهید برای جزا باشه. خب اشکالی که در این قسمت شده به این احتمال عبارت از اینه که ما نمیدونیم تعبیر مرحوم آخوند این ابعد قرار داده شده از قبلی ها، عبارت از اینه که جزا را وقتی بخوان ذکر بکنن جزا یا با فا ذکر میشه جزای قضیه شرطیه یا بدون فا، ولی معهود نیست که در برای جزای جمله شرطیه واق بیارن، حتی اون جایی را که توطئه نباشه، توطئه‌ای در قبل از جزا توطئه‌ای ذکر نشده، تمهیدی ذکر نشده، اون که واضح هست که وقتی جمله شرطیه رو میارن دیگه واو این وسط بین شرط و جزا نمیارن، حتی اونجایی هم که برای توطئه جزا یه مطلبی رو قبل اضافه میکنن، اونجا هم بعد از اون مقدمه به توطئه جزا دیگه واو ذکر نمی کنن، بلکه یا بدون واو میارن یا بدون یا با فا میارن، اما یه جایی با واو بیارن این مناسبت نداره با ذکر قضایای شرطی. در اون مثالا مثلا همین گه به یک زید مثلا اگه زید اومد تشنه است آب بهش بده، مثلا زید از موقع زهر مثلا اگه موقع زهر زید که از مدرسه اومد تشنه است آب بهش بده، یا بگن که مثلا زید از سفر اومد چون خسته است تعبانه، برای میگه اینجا زید من از سفر مثلا حالا به عنوان توطئه بگن فانه تعبان مثلا فهی لهو وسایل راه مثلا، یا حی تهیه بکن بدون فا، ولی هیچ وقت با واو این مطلبی رو نمیاره. پس این احتمال دوم بله قابل اینکه خود این جزا به تنهایی باشه، این قابل جزا ولا ینقض باشه، این قابل التزام نیست. و اما احتمال چهارم، احتمال چهارم که همونطور که گفته شد در کلام مرحوم اصفهانی اومده و همونطور مرحوم بله مرحوم ایروانی قبول کرده بودن، این بود که ما جزا را بله همین فانه علا یقین بگیریم، ولی حمل بکنیم بر اخبار نه بر انشاء، حمل بر اخبار رو بله حمل بر اخبار بکنیم. خب اینجا این اشکالش در همون بچه دوم احتمال دوم بیان شد که حمل بر اخبار صحیح نیست، به خاطر اینکه بله در جمله شرطیه ترتب بین جزا و شرط لازمه و اینجا ترتبی در کار نیست، ترتبی در کار نیست. یا به عبارت اخرى اگر در اینجا مقصود بله مقصود در اینجا این که خبر که داره میده فانه علی یقینه، این اگه اخبار باشه یا فانه علی یقین من وضوعه، اخبار هست از یقین به حدوث وضوع برای این شخص، یا اخبار هست از یقین به بقای وضوع. اگر اخبار از یقین به حدوث وضوع باشد اشکالش اینه که مترتب نیست، اینجور نیست که یقین به حدوث داشتن مترتب باشد بر عدم یقین به نوم، چه یقین به نوم چه شک در او داشته باشه چه شک در او نداشته باشه، این یقین به حدوث دارد. یا این به عکسش هم بخواییم حساب بکنیم، اینطور نیست که در جایی که شخص یقین به نوم ندارد حتما یقین به حدوث وضوع داشته باشه، نه ممکنه یقین به حدوث وضوع نداشته باشد، ممکن هم هست که بله قبلا یقین داشته و یقینش تبدیل به شک ساری شده. پس مراد از یقین اگر یقین به حدوث باشد ترتب در کار نیست، اگر مقصود از یقین در اینجا یقین به بقا باشد این که معلومه دیگه، اخبار از اون معنی نداره دیگه، چون فرض اینه که نسبت به بقا که مکلف یقین نداره شک داره. پس این احتمال چهارم که در حقیقت یه شق از دو شق احتمال دوم بود، این هم قابل التزام نیست. عمده همون احتمال اول هست، در میان این احتمالات چهارگانه همون احتمال اول با بله قواعد قضایای شرطیه کلمات عربی اون مناسبت داره. این مربوط به تا اینجا بحث در احتمالات در این جمله شرطیه. مقام دوم از بحث اینه که استفاده تعمیم علایالن، استفاده حجیت استصحاب به عنوان قاعده عامه، اگر ما احتمال اول را متعین قرار دادیم آیا استفاده تعمیم میشه یا اینکه نه حتی بنابراین هم استفاده تعمیم ممکن نیست. این در این قسمت مقام دوم بحث میشه و اگر در این مرحله ثابت نشد اون وقت بحث دیگه میشه که آیا احتمالات بر اساس احتمالات دیگر میشود استفاده تعمیم کرد یا نه. بحث به اون چی که از ظاهر کلام مرحوم آخوند استفاده میشه، از فرماش مرحوم آخوند استفاده میشه، استفاده تعمیم منحصر به همین احتمال اوله. در مقابل بعضی ها ادعا فرمودن که به عکس بنابر احتمال اول نمیدونیم استفاده تعمیم بکنیم، ولی بنابر احتمال دوم، اونم احتمال دوم میگه مرحوم اصفهانی یا مرحوم ایروانی فرمودن، بنابر اون ما میتونیم استفاده تعمیم بکنیم. حالا علایاله در این قسمت مقام دوم بعد از استفاده تعمیم از این سید. خب در اینجا اولی مشکل اصلی که در استفاده تعمیم در اینجا حتی بنابر احتمال اول اینه که الف لام در اینجا الف لام عهد. مرحوم آخون جوابایی داده بود از این احتمالات که فرموده بود که نه، الف لام در اینجا برای جنسه نه برای عهد، چون اصل اولی در الف لام جنسه و حمل بر عهد خلاف ظاهر است، قرینه میخواد و در مقام قرینه در کار نیست، مجرد سبق یقین در عبارت قبلی در اینه و علای یقین من وضوعی، این سبق به تغییر یقین به وضوع قرینه نمیشه. این فرمایش مرحوم آخون بود. در این قسمت از فرمایش مرحوم ایروانی به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون سه تا اشکال کرده. فرمود اولا اصلی این که الف لام معنا داشته باشه این محل منعه، چون کل مرحوم آخون در بحث عام گفت الف لام معنا نداره، الف لام فقط برای تزیین. بعد این که الف لام افاده جنس بکنه، اصل در الف لام جنس باشه، اینم محل منعه. این منع دوم، اشکال دوم. اشکال سوم اینه که اگر اصل در او چیز جنس هم باشه ولی قرینیت مائت رفعیت از اصل میشه. این که شما ادعا میکنید سبق ما قبل صلاحیت برای قرینیت ندارد، این محل اشکاله. لااقلش اینه که موجب اجمال میشه دیگه، ظهور منعقد نمیشه در جنس. پس سه تا من به این فرمایش مرحوم آخوند.